بخش دوم، عملگرایان آمریکایی. شناخت گونه‌ای درگیری عملی است. شناختن چیزی است که ما انجامش می‌دهیم و بهتر است به آن همچون فعالیتی عملی بنگریم. سوالات مربوط به معنا و صدق را هم به بهترین وجه در همین چارچوب می‌توان فهمید. در اواخر قرن 18 وقتی ایالات متحده کشوری مستقل شد، این رویداد زمینه تازه‌ای برای ظهور فرهنگی آمریکایی و رویکردی آمریکایی به اندیشه‌ها فراهم آورد. ولی 100 سال دیگر به طول انجامید تا فلسفه آمریکایی به درجه‌ای برسد که توجه جهانیان را جلب کند. و سپس در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 چنان شد که به عقیده بسیاری از اشخاص باصلاحیت، بهترین گروه فلسفه در دانشگاه‌های جهان گروه فلسفه دانشگاه هاروارد بود. سه فیلسوف برجسته آمریکایی آن دوره حالا مقام ممتاز یافتند و به عنوان پراگماتیست‌های آمریکایی مشهورند. در میان اینان چارلز ساندرز پیرس از همه اصیل‌تر، ویلیام جیمز از همه خواندنی‌تر و جان دیوی از همه بانفوذتر است. شناختن عمل کردن است. به نوشته دایره المعارف بریتانیکا، چارلز ساندرز پیرس متولد سال 1839 و در گذشته به سال 1914 میلادی، اینک اصیل ترین و جامع الاطراف ترین مغز متفکری به شمار می رود که تا کنون قاره آمریکا عرضه نموده است. پدر او استاد ریاضیات دانشگاه هاروارد و مهمترین ریاضیدان آمریکا در زمان خود بود. خود پیرس نیز ریاضی و علوم خواند و مدت زیادی به عنوان دانشمند امرار معاش کرد و فقط در اوقات فراغت به فعالیت فلسفی می پرداخت. اما از 48 سالگی تمام وقتش را صرف فلسفه کرد. وی هرگز کتابی ننوشت و بیشتر نوشته هایش پس از مرگ به صورت مجموعه مقالات در 8 منتشر شد. بحث اصلی پیرس شاید این باشد که شناختن نوعی فعالیت است. گونه نیاز یا کمبود یا شک ما را به پژوهش، به خواست دانستن برمی‌انگیزد. این ما را به ارزشیابی وضعیت مسئله من رهنمود می شود. می کوشیم ببینیم در آن وضعیت چه چیز معیوب است، چه چیز کم است و راه های اصلاح کدام است. این تدبیر هنگامی که مسئله ما 100% نظری است هم کاربرد دارد و شامل هم زندگی روزانه و هم علوم می شود. کاربرد هوش در درجه اول ارزیابانه است و هدفش تحقق فهم است. شناخت عبارت است از تبیین‌های معتبر. عنوان نخستین مقاله مهم پیرس این بود: چگونه افکارمان را روشن سازیم؟ در سال 1878. او در این مقاله میگوید که برای فهم روشن یک لفظ باید از خود بپرسیم کاربرد آن چه تفاوتی در ارزیابی ما از وضعیت مسئله امان یا در ارزیابی ما از راه حل آن مسئله به وجود می آورد. این تفاوت معنای لفظ را به وجود می آورد. لفظی که استعمالش هیچ گونه تفاوت قابل ملاحظه در هیچ چیز به وجود نیاورد معنای قابل فهمی ندارد. بدین منوال پیرس لفظ پراگماتیسم را پیشنهاد که استفاده از آن را در این بافت مناسب می دید. پراگماتیسم روشی است برای روشن ساختن معنای الفاظ و بنابراین می توان گفت نظریه‌ای درباره معنا است. خطا پذیری. این اندیشه ها تازگی و اصالت بسیار داشت و نگرشی را درباره شناخت رد می کرد که دانشمندان نزدیک به 2.5 پذیرفته بودند، نگرشی که شناخت را واقعیتی غیر شخصی می شمرد. دانشمندان بدون آن که ضرورتاً خود متوجه باشند، دیدگاهی را پذیرفته بودند که می توان آن را دیدگاه تماشاگرانه از شناخت نامید. گویی انسان از بیرون جهان جهان را می نگرد و از مشاهداتش معرفت کسب می کند. پیرس می گفت ما چنین نمی کنیم، بلکه شناخت خود را از موضع شرکت کننده نه تماشاگر به دست می آوریم. ما جزی از جهانیم، در گیرودار آن به سر می بریم و عمدتاً در طلب زنده ماندن در جهان است که در صدد شناخت و ادراک جهان برمی آییم. پس ما طرفهای زینف هستیم. معرفت و شناخت نوعی ابزار، شاید مهمترین ابزار بقای ماست. ما شناخت خود را به کار می‌بندیم و از آنجا که سودمندترین جنبه این شناخت قدرت ایضاح آن است، مانند هر تبیین و توضیح دیگر، مادام که به کار آید، مادام که نتایج دقیق را دهد، بدان تکیه می‌ورزیم. و اگر ضمن کار کردن با آن به اشکال جدی برخوردیم، می‌کوشیم بهبودش بخشیم و چه بسا حتی جانشینی برای آن پیدا کنیم. این یعنی که شناخت علمی مجموعه ای از یقینیات نیست، بلکه مجموعه ای از تبیین هاست و رشد شناخت علمی ما به معنای افزودن یقینهای تازه بر یقینهای موجود نیست، بلکه تبدیل و تعویض تبیینهای موجود با تبیینهای بهتر است. اندکی پیشتر در آن قرن، فیلسوفی در کمبریج، انگلستان، به نام ویلیام هیوئل به پاره ای از این بصیرتها دست یافته بود، ولی پیرس آنها را بیشتر بست داد. از این مقدمات برداشتی از علم و شناخت به طور کلی حاصل شد که معالن تلقی رایج قرن 19 را از بین برد. در قرن 19 مردم علم را شناخت قطعی، کامل و واقعیتی قرص و محکم و لایتغیر می دانستند. در واقع به نظر آنها شناخت اگر به راستی شناخت است باید جنبه یقینی داشته باشد. چیز تغییر پذیر نمی توانست علم و معرفت باشد. در طول قرن 20 مردم کم کم دریافتند که هیچ یک از شناخت‌های ما، حتی معلومات علمی ما، قطعی نیست و همه آن خطاپذیر و اصولاً بهبودیافتنی و حتی جایگزین شدنی است. در تاریخ دانش این نکته آنقدر آشکار است که آدم تعجب می‌کند چرا قبلاً کسی متوجه آن نشده است. چیزهایی که دورانی آنها را معلوم می‌انگارند به ندرت پیش می آید که در نسل‌های بعدی همچنان بیچون و چرا باقی بماند. تقریبا مسلم است که عصر خود ما هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. ویژگی کلی دیگر اندیشه قرن 20 که پیرس پیش قراولش بود، درباره رابطه وجودی انسان با شناختش است. یعنی این واقعیت که انسان از بیرون جهان به آن نمی نگرد، بلکه جزئی از جهان است. در آن مشارکت دارد و شناخت و ادراکش از جهان مقدم بر هر چیز وقف برآوردن نیازهای مبرم او می شود. چندین مکتب فکری که خود را متعارض یکدیگر می شمردند این نظر را پذیرفتند. مثلا هایدگر و نوع جدید اگزیستانسیالیسم که از افکار او پدید آمد، ویتگنشتاین و مکتب تحلیلی که از آثاری تغذیه می کرد که پس از مرگ ویتگنشتاین منتشر شدند، و همینطور نظریه شناخت تکاملی که از کارهای کارل پوپر نشأت یافت. نثر شفاف. پیرس در گمنامی زیست و کار کرد و نوشته‌های او را فقط یک مشت دوست و متخصص خواندند. دوست دیرین وی، ویلیام جیمز، متولد سال 1842 و در گذشته به سال 1910 بود که پراگماتیسم آمریکایی را به جهان شناساند. جیمز از هاروارد در پزشکی فارغ التحصیل شد. همانجا به مقام دانشیاری در کالبدشناسی و فیزیولوژی و سپس استادی فلسفه و پس از آن استادی روانشناسی رسید. سبک نثر ویلیام جیمز بی اندازه دلپذیر بود، کاملا متفاوت از سبک برادر کوچکترش هنری جیمز رمان‌نویس. غلظت و کندی حرکت نثر هنری مشهور همگان است، حالان که نثر ویلیام سری و سیر، پر از غافلگیری و با وجود غنای بافت و استعارات روان و زلال بود. اگر قرار بود کسی صرفاً بر مبنای سبک ادبی درباره آن دو قضاوت کند، هنری را فیلسوف و ویلیام را داستان نویس می پنداشت. کتاب‌های ویلیام در زمان حیاتش در اینجا و آنجای دنیا خوانده می شد و از آن پس هم همچنان خواننده فراوان داشته است. امروز اگر در گروه فلسفه یک دانشگاه نام جیمز را بگویید، همه فرض می کنند مقصودتان ویلیام جیمز است، ولی در دانشکده ادبیات فرض این است که مقصودتان هنری جیمز است. مشهورترین آثار ویلیام اصول روانشناسی به سال 1890، انواع تجربه دینی سال 1902 و پراگماتیسم نام جدیدی برای شیوه های قدیم تفکر در سال 1907 است. نظریه‌ای درباره صدق. پیرس اصالت عمل را نظریه‌ای درباره معنا خواند، ولی جیمز آن را نظریه‌ای درباره صدق می‌دانست. می‌گفت گزاره‌ها و نظریه‌هایی واجد صدقند که تمام کارهایی را که از آنها انتظار می‌رود انجام دهند. مقدم بر هر چیز و مهمتر از هر چیز با همه واقعیات شناخته شده بخوانند. با دیگر گزاره‌های کاملاً تایید شده و قوانین علمی فراورده تجربه جور درآیند. در این حال انتقادها را برتابند، بصیرت‌های سودمند پیش نهند، پیش‌بینی‌های دقیق ارائه کنند و غیره و غیره. و می‌پرسد اگر گزاره‌ای حائز تمام این شرایط بود، دیگر چه ملاحظه‌ای مانع می‌شود که آن را صادق بنامیم؟ از بخت بد جیمز، اشخاص اغلب گمان می‌بردند او می‌خواهد این دیدگاه خام را پیش نهد که صدق آن است که کارگر افتد. اصطلاح پراگماتیسم از این نظر بسیار نامناسب بود، چرا که به این سوء تفاهم دامن زد. به علاوه از ظاهر گفته جیمز درباره دین هم تفسیری سبک مایه رواج یافت. طبق آن گفته چنانچه گزاره‌ای دینی یا یک نظام گزاره‌ها احیاناً درست باشد، به سخن دیگر نشود آنها را رد کرد و فردی از باور به آنها فایده حیاتی برد، در آن صورت او حق دارد آن را باور کند. این نظری بود که بعدها بیشتر با نام یونگ پیوند خورد. پیرس روابط حسنه شخصیش را با جیمز حفظ کرد و ناگفته پیداست از فهم آنچه جیمز می گفت ناتوان نبود، ولی با این حال علناً خود را از تأویل جیمز از اصالت عمل یا پراگماتیسم کنار کشید. خود جیمز هم معالن از بگومگوهای بیپایان و غالباً تکراری درباره اصالت عمل خسته شد و توجهش را به مسائل دیگری معطوف کرد و میدان پراگماتیسم را دانسته و سنجیده به دست فیلسوف جوانتری به نام جان دیوی سپرد. شهرت بین المللی. جان دیوی متولد سال 1859 و درگذشته به سال 1952 میلادی، جوان محجوبی اهل نیو انگلند بود و در دانشگاه ورمونت تحصیل کرد. شاگردی متوسط بود، نه ممتاز، و برای خواندن فلسفه در سطح فوق لیسانس دو بار درخواست کمک مالی کرد که هر دو بار درخواستش رد شد، تا اینکه سرانجام 500 دلار از عمه خود وام گرفت و به تحصیلش ادامه داد. به هر صورت به اخذ درجه توفیق یافت و تمامی دوران خدمتش را به تدریس در دانشگاه، ابتدا در دانشگاه میشیگان، سپس شیکاگو و دست آخر کلمبیا در نیویورک گذراند. دیوی در اوایل کار پیرو هگل بود، ولی دیری نپایید که به پراگماتیسم روی آورد. به اقتضای نظریه‌های عملگرایانه، او همیشه درگیر فعالیت‌های عملی گوناگون بود، از جمله فعالیت با گروه‌های علمی و سیاسی و فعالیت برای تأسیس مدارس نوع جدید. پیوسته می‌کوشید اندیشه‌هایش به گوش شنوندگان هرچه بیشتری برسد و گذشته از شمار زیادی کتاب، مقالاتی پرکیفیت هم برای روزنامه‌ها نوشت. دیوی شهرت و نفوذ بین‌المللی پیدا کرد. در توکیو، پکن و نانکینگ درس داد و در ترکیه، مکزیک و روسیه به بررسی وضع آموزش و پرورش پرداخت. در 78 سالگی رئیس کمیسیون مستقلی شد که به اتهامات منتسب به تروتسکی در محاکمات مسکو رسیدگی می‌کرد. رأی نهایی اینها پس از تحقیقات دقیق براءت تروتسکی بود. وقتی اثر مشهور برتراند راسل تاریخ فلسفه غرب در سال 1946 منتشر شد، یگان فیلسوف زنده‌ای که فصلی مربوط به خود در آن داشت جان دیوی بود. کتاب‌های او چنان زیاد است که گزینش از میان آنها دشوار می‌نماید. اما کتابی که بیش از همه بیانگر اندیشه‌های محوری اوست شاید منطق نظریه تحقیق به سال 1938 باشد. پرخواننده‌ترین کتابش بازسازی در فلسفه به سال 1920 و با نفوذترین آنها احتمالاً مدرسه و اجتماع در سال 1899 بود. آموختن از راه عمل کردن. دیوی متوجه این واقعیت گریزناپذیر شد که در چندین صد سال گذشته بزرگترین و فراگیرترین موفقیت‌های ما در کسب شناخت در حوزه علوم بوده است. دو جنبه شناخت علمی، اثر ژرف بر او گذاشته. اول اینکه این شناخت از شناخت ما در سایر رشته‌ها قابل اعتمادتر است و در ضمن سودمندتر هم هست، زیرا که دگرگونی بیشتری در زندگی واقعی ما پدید می‌آورد. از آنجا که اهل عمل بود، هر نوع شناختی را در درجه اول کاری بشری می‌دانست و شناخت علمی را از این دیدگاه بررسی می‌کرد تا ببیند آیا می‌توان ویژگی آن را به اقسام شناخت‌های دیگر تسری داد، و به این نتیجه رسید که حتماً می‌توان. به عقیده او، علم گونه‌ای پرسجوی بسیار منضبط و تحقیقی نقادانه و دارای ساختار منطقی است که می‌تواند در بیشتر اشکال دیگر تحقیق هم سودمندانه اقتباس شود. ما همواره از نوعی مشکل پیش آمده در کارمان شروع می‌کنیم. پس نخستین شرط لازم روشن کردن مشکل، یعنی تدوین صورت مسئله ایمان است. این فرایند ساده‌ای نیست و چه بسا خود از چندین مرحله بگذرد. مرحله بعدی آن است که به راه حلی برای مسئله ایمان بیاندیشیم و مرحله بعدی محک زدن این راه حل از طریق آزمایش است. اگر راه حل ما در آزمودن مردود شود، باید از نو بیاندیشیم، ولی اگر از آزمایش موفق بیرون آید، مسئله را حل کرده ایم و می توانیم جلو برویم. دیوی این شیوه را الگوی مطلوب زیربنایی همه تحقیقات می دانست. به نظر او این راهی است که شناخت و کارایی ما را در تمام رشته ها می تواند رشد دهد، هرچند البته در رشته های مختلف شیوه های ویژه‌ای که به کار می رود، نوع ادله، روش آزمایش و غیره با هم تفاوت خواهد داشت. و از آنجا که انتقاد نقش حیاتی در این کار دارد، او این کار را گونه فعالیت شمرد که ناگزیر اجتماعی است. همین باعث شد که علاقه زیادی به نهادها و چگونگی عملکرد آنها پیدا کند. در ضمن این با برداشت او از دموکراسی که عمیقاً بدان پایبند بود و درباره آن بسیار چیز نوشت پیوند می‌خورد. دیوی توصیه می‌کرد که پایه آموزش و پرورش کودکان باید شیوه ی حل مسئله باشد، یا به گفته او آموختن از راه عمل کردن، چون این ترکیبی است از اهل عمل بودن و توجه کامل به اهمیت نظریه. او کودکان را تشویق می کرد که در هر دو زمینه تخیل قوی داشته باشند و می گفت از همه اینها مهمتر این است که این روش کلن در همه رشته های فعالیت بشری آنها را کارآمد و توانا بار می آورد. اندیشه های او درباره آموزش و پرورش در سراسر جهان نفوذ یافت. او زمانی شروع کرد به نوشتن مطلب در این باب که آموزش و پرورش را تقریبا همه جای دنیا تحمیل انضباط شدید بر کودک متمرد به رغم میل او می دانستند. روش پیشنهادی دیویی، یعنی به کار گرفتن انرژی های طبیعی کودک در پیشبرد فرایند تعلیم و تربیت، تأثیری فوق‌العاده بر جای گذاشت. وی یکی از نخستین نواندیشان بزرگ و شاید بهترین آنها در زمینه نظریات مربوط به آموزش و پرورش بود.